أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، آخرین بحثی که شهید صدر در مبحث عموم مطرح کردند، بحث نکره در سیاق نفی یا نهی است. برخی از علما یکی از ادوات عموم را نکره ای که در سیاق نهی یا نفی قرار گرفته شمردن. مرحوم میرزای قمی در قوانین این قول رو اختیار کرده و فرموده است که اگه نکره در سیاق نهی یا نفی باشد، عموم رو افاده میکنه، لا تکرم فاسقا. ایشون فرموده است که بالعموم دلالت بر حرمت اکرام هر فاسقی دارد. شهید صدر میفرماید که به نظر ما این عده از علما به این دلیل قائل شدن که نکره در سیاق نهی یا نفی دلالت بر عموم می کند که دیدن اگر نکره در سیاق ایجاب باشد، افاده عموم و شمول نمی کنه. اکرم آل من، شمولیت از خطاب فهمیده نمیشه که هر عالمی واجب است اکرامش. اما اگر بگوییم لا تکرم فاسقن، خب شمولیت میفهمیم، یعنی هیچ فاسقی رو اکرام نکن. لذا گفتن که اون چیزی که دلالت بر شمولیت میکند خود نکره نیست، چون اگر نکره دلالت بر شمولیت میکرد باید در خطاب ایجابی همین شمولیت رو میفهمیدیم. چون در خطاب ایجابی نمیفهمیم، در خطاب سلبی میفهمیم، پس این سیاق نهی و نفی است که شمولیت را افاده میکند. بنابراین این سیاق یکی از ادوات عموم و شمول. بعدیشون میفرماید که اما این مقدار از بیان با مشکلی مواجه است و کافی نیست برای توضیح شمولیتی که ما از نکره در سیاق نفی و نهی می‌فهمیم، چون مشکل ما این است که این لفظ نکره که میخواهد که دلالت بر طبیعت میکند، این همراه شده با تنوین تنکیر که دلالت بر وحدت طبیعت داره. فاسق وقتی تنوین تنکیر بگیرد، معنای وحدت از اون متبادر میشه. شایست در حلقه ثانیه اینجا هم اشاره کرده به بحثی که در حلقه ثانیه دارن، سه حالت برای اسم جنس ذکر کرده. فرموده که اسم جنس سه حالت داره. اسم جنس یا با الف و لام ذکر می شود که معرفه می شود، مثل الرجل که عرض کردیم جلسه گذشته، معرفه شدن جنس هم به همین معناست که این طبیعت معهود ذهنی شخص است. حالت دوم این است که تنوین تنکیر برش واجب بشه که وحدت طبیعت رو در این صورت افاده میکنه. حالت سوم هم این است که نه معرفه باشد نه نکره. معرفه نیست چون با الف لام همراه نیست، و نکره نیست به این معنایی که تنوین تنکیر داشته باشد که وحدت رو افاده بکنه، بلکه تنوین دارد، الف لام ندارد، تنوین دارد، ولی تنوینش تنوین تمکینه، به اصطلاح آقایان، که منصرف بودن رو فقط افاده میکنه، تنوین تنکیر وحدت رو افاده نمیکنه، افاده میکنه که این لفظ لفظ منصرفی است، غیر منصرف نیست. مثل رجلون خیر من مرعتن، رجلون خیر من مرعتن اسم جنسی است که معرفه نیست چون الف لام نداره، ولی نکره هم نیست که دلالت بکند بر وحدت. در اینجا خود همون اسم جنس داره افاده میشه، میخواد بگه جنس مرد از جنس زن بهتر است، ولی بدون اون معهودیت ذهنی، بدون اینکه افاده بکنه اون خصوصیت، این طبیعتی که معهود ذهنی است، دارم میگم نه، راجع به این طبیعت داره سخن. لذا ایشون فرموده است که اگر اسم جنس تنوین تنکیر داشته باشد، چون دلالت بر وحدت میکند، دیگر نمیتواند شمولیت به معنای استیعاب ارضی افراد رو افاده کنه. بله میتواند اطلاق بدلی داشته باشه، یعنی شامل استیعاب بدلی داشته باشه، شامل همه افراد بشه، ولی به نفع بدلی. چرا؟ چون شما میگویید یک فرد از طبیعت، خب یک فرد از طبیعت، این فرد میتواند باشد، اگر این نباشد فرد دیگر میتواند باشد، اگر این نباشد فرد دیگر میتواند باشد، این میشود استیعاب بدلی. ولی صلاحیت دیگه نداره برای استیعاب شمولی. خب شمولیت، استیعاب شمولی با این تنوین که افاده وحدت میکنه سازگار نیست. خب ایشون میفرماید که اگر شما میگویید که نکره وقتی در سیاق نفی و نهی قرار میگیرد، این سیاق از ادات عموم است و افاده میکند شمولیت را، شمولیت عمومی ما میفهمیم، ایشون میفرماید که این با این مشکل مواجهه که ما اصلاً طبیعتی که صلاحیت استیعاب شمولی داشته باشد نداریم که ادات بخواهد استیعاب رو، استیعاب شمولی رو در او افاده بکنه. چون ما باید یک طبیعتی داشته باشیم. آقای صد ابتدای بحثمون این رو مطرح کرد که ما همیشه نیاز به دو دال داریم، یک دال که دلالت بکند بر طبیعت و دال دیگه دلالت بکند بر استیعاب این طبیعت نسبت به همه افراد خودش. خب ما الان دالی که داریم بر طبیعت، طبیعت رو به شکل طبیعت واحد افاده میکنه و این طبیعت صلاحیت ندارد که استیعاب ارضی نسبت به افراد خودش داشته باشه. تا شما بگید خب ما که یک طبیعتی داشتیم، ادات عموم میاد استیعاب این طبیعت رو نسبت به افرادش افاده میکند، ایشون میفهمد که ما چنین طبیعتی نداشتیم. لذا این که شما بگویید که نکره در سیاق ایجاب افاده نمیکنه شمولیت رو، چرا؟ به خاطر اینکه قید وحدت داره. ولی اگر برود در سیاق نفی و نفی، این سیاق افاده میکنه شمولیت رو. ایشون میگه خب به ما توضیح بدید چجوری سیاق توانست استیعاب شمولی رو در این طبیعتی که نکره دلالت بر اون میکنه توضیح بده، با اینکه این طبیعت، طبیعت واحده و قابلیت نداره برای اینکه استیعاب شمولی نسبت به افرادش داشته باشد. خب ایشون میفرماید که این یه مشکلیه، باید این مشکل رو حل کنیم. اگر ما در سیاق نهی و نفی شمولیتی میفهمیم، که شمولیت میفهمیم، یعنی این رو نمیتونیم انکار کنیم، ما بالاخره یه شمولیتی داریم میفهمیم از لا تکرم فاسقن، باید توضیح بدیم که این شمولیت چطور فهمیده میشه، با اینکه معنای نکره مشتمل بر قید وحدت است. ایشون فرموده که دو تفسیر برای این شمولیت ممکن است ذکر بشود. تفسیر اول این است که ادعا بشود که نکره وقتی در سیاق نهی یا نفی قرار میگیرد، دیگه از حالت نکره بودن خارج میشه و این معنای وحدت رو دیگه سلب میکنه از معنایی که این لفظ بر او دلالت میکنه. اکرم آل من یعنی اکرام کن یک فرد از عالم را. لذا ما استیعاب شمولی نمیفهمیم، بله استیعاب بدلی میفهمیم که آقای صدر فرمود استیعاب بدلی رو هم چون اطلاقه به لحاظ مرحله مجعول میفهمیم، یعنی اکرم آل من در واقع باز میگردد به این جمله که اذا وجد عالمون یا اذا وجد العالم وجب اکرام و واحد من هم. این واحد من هم باید باشه در جزا به خاطر اینکه عالما قید وحدت رو داره افاده میکنه. خب این میشه شمولیت بدلی اطلاق. به نحو اطلاق در مرحله مجعول ما از این خطاب یک استیعاب بدلی میفهمیم، ولی استیعاب شمولی نمیفهمیم. چرا؟ چون قید وحدت وجود داره. ولی در لا تکرم فاسقن، فاسق وقتی قرار میگیرد در سیاق این نهی، دیگه ما نمیفهمیم که متکلم طلب کرده اعدام اکرام یک فاسق را. خصوصیت وحدت رو داره سیاق القا میکنه. خب بعد که خصوصیت وحدت رو القا کرد، چطور شمولیت رو میفهمیم؟ ایشون میفهمد که دیگه مجال برای این که بیانی که در شمولیت اطلاق گفتیم در اینجا بیاید. در اکرم العالم چطور میگفتیم که شمولیت در مرحله حکم رو میفهمیم؟ گفتیم به خاطر این که این طبیعت عالم مفروض الوجود عقص شده، قضیه بازگشت میکند به یک قضیه شرطیه که اذا وجد عالمون وجب اکرامو. لذا هر عالمی که موجود بشود یه شرط حاصل میشه، یه جزا هم حاصل میشه. در مرحله مجهول ما استیاب شمولی داریم. اینجا هم وقتی قید وحدت گرفته شد، لا تکرم فاسقن بازگشت میکنه به اینکه اذا وجد فاسقون حرم اکرامو فلا تکرم ها، که خب نتیجه این است که ما دیگر استیعاب رو به نحو شمولی در مرحله حکم میفهمیم. اگر نکره در سیاق نهی و نفی به این شکل افاده استیعاب شمولی میکند، یعنی چون قید وحدت رو از نکره سلب میکنه، زمینه جاری میشه برای اینکه ما اون بیان اطلاقی رو در اینجا تطبیق کنیم، دیگر نکره در سیاق نفی و نهی دیگه از ادوات عموم نیست. در واقع ما به شکل اطلاق داریم استیعاب شمولی رو از این خطاب میفهمیم. خب این یک بیان، یک تفسیر که شیصد در اینجا هم مطرح کرده، یعنی در حلقه در بحوث این وجه اصلا مطرح نشده که عرض کردم. نتیجه این وجه هم این است که پس ما اطلاق شمولی داریم نه عموم شمولی، که دیگه در مرحله جل عموم نمیفهمیم از لا تکرم فاسقن، میشود مثل اکرم العالم. خب فقط مسئله ای که این بیان داره اینه که با یه مبنای شهید صدر سازگار نیست. قبلا هم نقل کردیم که شهید صدر معتقد است که در متعلق المتعلق نواهی ما قائل نیستیم که باید این متعلق و المتعلق وجود پیدا بکنه تا نهی فعلیت بیابد. ایشون فرمود لا تشرب الخمر افاده میکنه حرمت خمر را حتی قبل از اینکه خمر موجود بشود. لذا لا تشرب الخمر را ایشون بر نمیگردون به اذا وجد خمرون فلا تشرب هو، که اگر به این شکل قضیه برگشت داده بشه به قضیه شرطی، نتیجهش اینه که تا قبل از اینکه یک خمری موجود بشود هیچ حرمت فعلی نداریم. خمر اگه موجود شد تازه حرمت فعلی میشود. ایشون در بعضی کلماتش فرموده نه، ما معتقدیم در نواهی قبل از وجود موضوع، یعنی متعلق و متعلق، حرمت فعلی است. بعد ثمر عملی هم مترتب کرده. ثمره عملی آن همین است که اگر شخص میداند که خمر بسازد مجبورش میکنند به شرب خمر، الان که قدرت داره نباید خمر بسازه. چرا؟ به خاطر اینکه حرمت قبل، حرمت خمر، حرمت هر خمری از الان فعلی است. لذا به تو میگه نباید شرب خمر کنی. شما میدانی این خمر رو بسازی شرب میکنی، خب الان که قدرت داری امتثال بکنی این حرمت شرب خمر رو، خب خمر رو نساز. لذا اگر بسازی و بعدی که ساخته شد دیگه مجبور کنن تو رو، اصلا این خمر رو بریزن تو حلقت، هیچ اراده ای نداشته باشی، یا اکراهت کنن، تفنگ بذارن روی سر تو بگن اگر شرب نکنی ما میکشیم تو رو، اینجا دیگه شرب خمر تو شرب خمر از روی عذر نیست، تو دیگه معذور نیستی در این ارتکاب. چرا؟ به خاطر اینکه از ابتدایی که حرمت فعلی شد که قدرت داشتی امتثالش کنی، تو با قدرت خودت امتثال نکردی. لذا در زمان شرب خم اون امتناع تو امتناع بالاختیار است، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، و تو استحقاق عقاب داری. خب این مبنا رو شایسته در بعضی کلماتش پذیرفته. اگر این مبنا رو بپذیریم با این بیانیشون سازگار نیست، با این تفسیر سازگار نیست، گرچه این تفسیر رو الان ایشون اختیار نکرده، ولی خلاصه اگر این تفسیر رو بخواد کسی اختیار بکنه با این مبنا سازگاری نداره. اما ایشون نپرداخته، ما ندیدیم در کلام ایشون در بحوث که چنین چیزی رو مطرح کرده باشه. اما تفسیر دوم برای اینکه نکره در سیاق نفع و نهی دلالت بر استیاب شمولی کند، بیانی است که مرحوم آخون ذکر کرده. عرض کردیم که اگر شما میخواهید استیاب شمولی را در نکره با همون بیانی که در اطلاق شمولی شمولیت رو اثبات کردید اثبات بکنید، چون این تفسیر اول میخواد همین کار رو بکنه، میگه نکره که در سیاق نهی و نفی قرار گرفت قید وحدتش رو این سیاق از بین میبرد، بعد دیگه همون بیانی که در اکرم العالم گفتیم که اکرم العالم دلالت کرد بر استیاب شمولی، اون بیان در اینجا هم جاری میشود. اون بیان چی بود؟ این بود که به لحاظ مرحله مجعول ما شمولیت داریم. مرحله مجعول چطور شمولیت رو اثبات میکرد؟ میگفت اکرم العالم بازگشت میکنه به یه قضیهی، چون این موضوع مفروض الوجود اخذ شده در قضایای شرعیه، میشود اذا وجد عالم وجب اکرامه، شمولیت اینطور فهمیده میشد. لذا در اینجا هم باید بگیم اذا وجد فاسق حرم اکرامه، که این یعنی حرمت اکرام منوط میشود به مرحله تحقق موضوع. یعنی اگر موضوع حاصل شد، یه شرط حاصل شده، یه جزا هم حاصل میشه و حرمت فعلی میشه. عرض کردم این دیگه با مبنای شهیست که حرمت قبل از تحقق موضوع هم فعلیت دارد سازگار نیست. لا تکرم العالم یا اکرم العالم؟
نه اینجا که صد نفر در سیاق نفیه، خب شما ایجابیش میکنه همون سردی باشه، میدیدتون در ایجابیه
فرقی نداره. لا تکرم فاسقن میشه مثل لا تکرم العالم، فرقی نداره. اونجا راجع به اکرم العالم صحبت کردیم، ما راجع به لا تکرم العالم تا بال صحبت نکرده بودیم. شمولیت در خطاب ایجابی رو بیان کرده بود ایشون، و الا لا تکرم فاسقن الان با این تفسیر اول میشه مثل لا تکرم الفاسق. چرا؟ به خاطر که فاسقن دیگه قید وحدت رو افاده نمی کنه، میشه مثل لا تکرم الفاسق. چرا؟ به خاطر که هر دو اینها دارن جنس رو افاده میکنه، حالا اون جنس رو با خصوصیت معهود ذهنی بودن افاده میکنه لا تکرم الفاسق، ولی هر دو دارن جنس رو افاده میکنن، قید وحدت ندارن. قید وحدت که ندارن، چون قضیه به شکل حقیقی است و این موضوع مفروض الوجوده، موضوع مفروض الوجود قضیه رو برمیگردونه به قضیه شرطیه‌ای که وجود موضوع شرط این قضیه است. لذا نتیجه اینه که پس این شمولیتی که به دست می آید به لحاظ مرحله مجعول، یعنی مرحله تحقق موضوع، پس هر موضوعی که وجود پیدا کرد یه حرمت پیدا میکنه، حرمت دیگه قبل از وجود موضوع نداریم. در حالی که ایشون در نواهی معتقده که به لحاظ اون متعلق و متعلق قبل از تحققش ما حرمت داریم. تفسیر دوم، تفسیر مرحوم آخونده برای این شمولیتی که از نکرهی در سیاق نهی و نفی میفهمیم، مرحوم آخوند فرموده است که شمولیت در اینجا مدلول لفظی نیست بلکه به دلالت عقلی است. چرا؟ چون نهی مقتضیه اعدام متعلق خودش هست. طبیعت نکره‌ای که در این سیاق قرار گرفته خطاب نهی افاده می کند که مولا طلب کرده اعدامش را. خب کی معدوم می شود اکرام فاسق؟ وقتی که شما همه فاسق ها رو اکرامشون رو ترک بکنید. لذا مرحوم آخون فرموده این نکته سبب شده که ما شمولیت رو بفهمیم از نکره در سیاق نهی و نفی. لذا این اصلا ربطی به دلالت لفظ نداره و ایشون انکار کرده، گفته ما معتقدیم که شمولیت در سیاق نفی و نهی بودن نکره از ادات عموم نیست، چون بلوز ما شمولیتی نمیفهمیم که بگید که آقا اینجا این اعداد داره افاده میکنه. نه، اعداد و خطاب فقط داره افاده میکنه این که طلب شده اعدام طبیعت فاسق. عقل میگوید که باید همه فاسق ها رو اکرامشون رو ترک بکنه. خب این بیان مرحوم آخوند هم اشکال داره، شاید چند اشکال کرده. ما قبل از اینکه اشکالات شهید صدر رو مطرح بکنیم، یک اشکال واضح که به نظر ما در این بیان هست این است که خب جناب آخون، اگر نکره قید وحدت رو به طبیعت اضافه کرده و در سیاق نهی با این معنا قرار گرفته است، خب نهی طلب اعدام این طبیعت واحد رو داره افاده میکنه، چرا شمولیت بفهمیم ولو با همون نکته عقلی؟ عقل نگاه میکنه ببینه که خطاب چه چیزی رو داره بیان میکنه. خب خطاب داره بیان میکنه مطلوب است اعدام اکرام یک فاسق، اکرام یک فاسق طلب شده اعدامش. خیلی خب، یک فاسق و شخص اکرامش رو ترک میکنه، عقل میگه که مطلوب مولا حاصل شد. مادامی که مشکل وحدت رو در معنای نکره حل نکنید که دلالت عقلی مشکل شما رو حل نمیکنه. بله، اعدام طبیعت اکرام فاسق یا اکرام طبیعت فاسق، اگر اعدامش مورد طلب باشد، اینجا بیان عقلی تمامه. ولی فرض اینه که نکره میگوید یک فرد از طبیعت، خب یک فرد از طبیعت طلب شده اعدام اکرامش به چیه؟ به اینکه یک فرد رو ترک بکنید. لذا بیان مرحوم آخوند هیچ راه حلی رو ارائه نمی کنه برای این مشکل وحدت. اما شهید صدرم چند اشکال به مرحوم آخوند وارد کرده. اشکال اول این است که جناب آخوند، این دلالت عقلی که شما مطرح می کنید، این اختصاصی به نکره در سیاق نهی و نفی نداره. معرفه هم در سیاق نهی و نفی قرار بگیرد، خب اگر خطاب نهی باشه، طلب شده اعدام این طبیعت، مولا بگوید لا تکرم الفاسق، خب بیان عقلی می آید. پس چرا علما این همه اصرار دارن بر نکره در سیاق نفی و نهی؟ پس معلوم می شود که این بیان شما نمی تواند تفسیری باشد برای این نظریه که سیاق نکره در سیاق نفی و نهی رو می خواهد از داله بر عموم و شمولیت بداند، در حالی که این بیان شما هیچ اختصاصی نداره. لا تکرم فاسقن یا لا تکرم الفاسق، بالاخره هر دوی اینا افاده جنس می کنن دیگه، و نهی هم افاده میکنه طلب رو، طلب اعدام رو، با صرف نظر از اشکالی که ما کردیم و که نکره قید وحدت رو هم اضافه میکنه و اینجا اعدام اکرام یک فاسق میشود مطلوب. از اون اشکال صرف نظر کنیم، خب نکره باشد یا معرفه باشد، هر دو دارن جنس رو بیان میکنن. طلب شده اعدام اکرام این جنس، خب عقل نسبت به هر دو یکسان حکم میکند، پس چرا نکره چه خصوصیتی داره؟ اشکال دوم ایشان این است که این استقراقیت که از قرینه عقلی استفاده میشود، استقراقیت در مرحله امتثال است نه در مرحله حکم. این رو قبلا هم ایشون بیان کردن، ما توضیح دادیم. ما دو گونه استقراقیت، دو گونه شمولیت، استقراقیت، استیعاب شمولی از خطاب نهی میفهمیم. یک شمولیتی که مربوط به مرحله حکم است، که اگر انسان یک بار خطاب را عصیان بکند، باز فرد دوم این طبیعت رو هم خطاب میگوید حرام است. ما از لا تکرم فاسقن این نحو شمولیت رو میفهمیم که اگر یک فاسق رو اکرام کردی، خب کار حرام کردی، ولی دوباره باز نرو یک فاسق دیگه ای رو هم اکرام کن. این شمولیت در مرحله حکم. اما شمولیت در مرحله امتثال به این است که اگر مولا اصلاً تکرار حکم رو نخواد، یعنی حکم اون متکرر نباشد، اینطور بگم حکم اون متکرر نباشد، مولا بگوید فاسق رو اکرام نکن، اگر یک بار فاسق رو اکرام کردی دیگه من حکم ندارم، حکم من عصیان شد تمام، مثل لا تحدث، مثل لا تتکلم که اگر یک بار تکلم کند مکلف، دیگه مولا حکمی نداره، غرضی ندارد. خب اگر یک حکم باشد، بله، عقل میگوید که امتثال همین حکم واحد به این است که مکلف همه افراد فاسق رو اکرامشون رو ترک کنه، هیچ اکرام فاسقی رو نباید ایجاد کند. مولا طلب کرد اعدام طبیعت اکرام فاسق رو، لذا با فاسق اول که مواجه میشه، برای که حکم امتثال بشه باید ترکش کنه، تا با فاسق دوم هم مواجه شد باز دوباره باید اکرام این فاسق هم ترک کنه، با فاسق سوم هم مواجه شد اکرامش رو باید ترک کنه. خب این در مرحله امتثال، امتثال اون مطلوب و حکم واحد به این است که همه اینها ترک بشود. دلالت عقلی شمولیت در مرحله امتثال را افاده می کند، اما شمولیت در مرحله حکم رو چطور می فهمیم؟ ما داریم می فهمیم شمولیت در مرحله حکم را هم، لذا بیان مرحوم آخوند باز این رو توضیح نمیده. و اشکال سوم شهید صد این است که اگر از اشکال دوم صرف نظر کنیم و بگوییم که شمولیت در مرحله حکم هم ما میفهمیم از این خطاب، اما این شمولیتی که میفهمیم در مرحله حکم در مقابل بدلیت، یعنی میفهمیم که هر فرد فاسقی اکرامش حرام است ولو قبلا یک اکرام فاسق شده باشه و مکلف عصیان کرده باشد، دوباره باز با فاسق دیگه مواجه میشه، اکرامش حرامه، دوباره باز اون عصیان کرد با فاسق دیگه مواجه شد حرام است. این یعنی چی؟ یعنی استیاب شمولی در مقابل استیاب بدلی. ولی ادعا این بود که نکره در سیاق نفی و نهی از ادوات عموم است، یعنی شمولیتی که از خطاب فهمیده می شود شمولیت مفاد خود خطاب است، یعنی خطاب بالوضع دلالت می کند بر این شمولیت و استیاب شمولی، در حالی که اگر از اشکال دوم صرف نظر بکنیم و بپذیریم که استیاب شمولی به لحاظ مرحله حکم هم فهمیده می شود، خب این با اطلاق هم سازگاره. لذا بیان شما اثبات نکرد که نکره در سیاق نفی و نهی از ادات عموم است و این خطاب بالوضع و به دلالت لفظی شمولیت رو اثبات میکنه. خب البته این اشکال رو شهیصد، یعنی این مطلب رو شهیصد به عنوان اشکال به مرحوم آخوند مطرح کرده، ولی مرحوم آخوند چنین ادعایی نداشت. ما نمیدونیم چرا ایشون به مرحوم آخوند این اشکال رو وارد کرده. مرحوم آخوند به دنبال این بود که توضیح بدهد که ما چگونه شمولیت را میفهمیم از نکره در سیاق نهی و نفی. ایشون نخواست اثبات بکنه که شمولیت وضعی میفهمیم، تا شما اشکال بکنید که این دلالت عقلی که شما مطرح میکنید، این دلالت عقلی که شمولیت وضعی را توضیح نمیداد. بله، هر کسی ادعا کرده که نکره در سیاق نفی و نهی از ادات عمومه، مثل میرزای قمی، او بیاد ادعا بکنه که آقا بیاد توضیح بده که چطور شمولیت بلوز من میگویم از خطاب میفهمیم. ولی خود مرحوم آخوند تصریح کرده، فرموده است که ما همیشه در نکره در سیاق نهی و نفی نیاز داریم به اینکه مقدمات حکمت جاری بشه. ابتدا مقدمات حکمت جاری بشود و افاده بکند این نکره‌ای که در سیاق نفی و نهی قرار گرفته قید نداره. بعد از اینکه این مقدمات حکمت جاری شد و نفی قید کرد، حالا بر اساس اون نکته عقلی میگوییم که این طبیعت بدون قید وقتی معدوم میشود که همه افرادش معدوم بشه، لذا لا تکرم فاسقا به نظریشون نیاز داره به مقدمات حکمت. بعد همینجاست که یک عرض کردم یه نعمی داره و استدراک کرده و فرموده که بله، که ما اینجوری تفسیر میکنیم کلام مرحوم آخوند، به نظرمون ظاهرش اینه. ایشون فرموده بله در مثل کل ما نیاز نداریم مقدمات حکمت جاری کنیم. دقت کنید این نزاعی که مرحوم ناینی داشت با برخی از بزرگان. مرحوم آخوند فرموده است که ما در نکره در سیاق نفی و نهی باید ابتدا مقدمات حکمت جاری بشه، بگیم آقا متکلم که گفت لا تکرم فاسقن، فاسق مثلا جاهل شاید مرادش باشه نه فاسق عالم. خب اگه فاسق جاهل مرادش بود اون دلالت عقلی میگفت که طبیعت اکرام فاسق جاهل رو ایجاد نکن، لذا اشکال نداشت تو فاسق عالم رو اکرام میکردی مشکلی نداشت. ایشون میگه لذا اول باید مقدمات حکمت جاری کنیم و بگوییم که متکلم از این فاسق اراده کرده مطلق فاسق را، حالا اون دلیل عقلی میاد میگوید طبیعت اکرام مطلق فاسق طلب شده، اعدامش. اعدامش به چیست؟ اعدامش به این است که همه افراد چه فاسق جاهل چه فاسق عالم رو اکرامش رو ترک بکنی. بعد فرموده بله در مثل اعداد شاید بشه ادعا کرد که نه نیاز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من شک بکنم که آیا متکلم اکرام، مثلا اگه گفته اکرم کل عالمین، عالم فاسق را هم اکرامش را خواسته یا نخواسته، ممکنه بگیم آقا وقتی کل رو به کار برده خود کل داره افاده میکنه همه افراد عالم از جمله عالم های فاسق، دیگه نیاز نیست که من بگم متکلم گفت عالم و نگفت قید عدالت را، پس قید عدالت رو اراده نکرده، حالا که قید عدالت رو اراده نکرده پس عالم های فاسق هم اکرامشون واجب است. خود کل میگوید من دارم میگم مولا گفت همه اینها، همه افراد عالم، که از جمله، یعنی شک ما با دلالت خود کل برطرف میشود. بله در اینجا روشنه که مرحوم آخوند میخواد افاده بر شمولیت رو بذاره به دوش خود عدات، لذا عدات استیعاب شمولی رو افاده میکنه، میشه دلالت وضعی و عموم. اما ایشون در نکره در سیاق نهی و نفی این شک رو دیگه نمیخواد با دلالت عداد برطرف کنه، میگه اول باید شما مقدمات حکمت جاری کنید، بعد که مقدمات حکمت جاری کردید اون دلالت عقلی میاید وسط، بگوید مولا طبیعت فاسق رو به طور مطلق گفت اکرامش رو اعدام کن، پس اکرام همه فاسق ها رو باید اعدام بکنی. لذا این اشکال سوم به نظر میاد که اشکالی است که مرحوم آخوند از کلامش خیلی ادعای این که این شمولیت به دلالت وضعی، خب ایشون که خودش صریحا گفته دلالت عقلیه، وقتی صریحا گفته دلالت عقلی است یعنی دیگه این رو عموم وضعی که ما از خطاب میفهمیم ندونسته. بعد شما اشکال میکنید که شما با این بیانتان عموم وضعی درست نکردید، خب ایشون هم ادعا نداشت که عموم وضعی درست کنه. البته مال اون اشکالات قبل که ایشون مطرح کرد اشکالات تمامی است، این نهایت مباحث ایشون در بحث عموم. انشالله از جلسه بعد وارد بحث مفاهیم میشویم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. دیگه نتیجه نمیاد، چون نتیجه تابع اخص مقدماته. یعنی اگر شما نیاز دارید در دلالت بر عموم مقدمات حکمت جاری کنید، بنابراین مقدار ظهوری که این خطاب داره ظهوریه که ناشی شده از مقدمات.
باز عمومیه، دلالت لفظی و شمولیت داره، استیعاب داره،
یعنی اگه مولا بگه اکرم کل عالمین، اکرم کل عالمین تماس،
ما نیاز داریم برای اینکه اون مورد جدی شده
و بعد بگه لا
مثلا
و بعد بگه لا تو کرم الفاسق، هر دو اینا هم نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت دارن، هر دو نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داره. در عالم فاسق با هم تعارض میکنن. شما میفرمایید که خب اینا که تعارض میکنن، لا تکرم الفاسق به لحاظ این که این خطاب شمولیت در مقام مجعول داره، ولی این خطاب داره شمولیت رو با لفظ میفهمونه. خب این لفظ چی چیزی رو اضافه میکنه؟ یعنی ببینید این دلالتی که عموم داره کاری کرده که ما بفهمیم که مولا جعل عموم کرده، یعنی جعل کرده بر تک تک افراد عالم از جمله فاسق، اینو ما میفهمیم. ولی حالا این جعله رو به کمک چی فهمیدیم؟ بالاخره مقدمات حکمت هم در اینجا جاری شد، که اگه جاری نبود مقدمات حکمت، این کل شما جعل رو به لحاظ افراد عالم فاسق دیگه افاده نمی کرد. یعنی کل فقط میگه آقا من شمولیتی که این خطاب میخواد بگه، من بهت بگم شمولیت در مقام جعله، اما شمولیت در مقام جعلش به لحاظ این عالم فاسق رو هم من کل دارم میگم. میگه نه، مقدمات حکمت داره میگه، مقدمات حکمت داره میگه که مولا چون قید نزد، دقت کردید؟ پس در اون نکته تعارض احسن هر دو به اطلاق دارم میگم، فقط اون حیث این که این شمولیت در جعلست رو داره کل افاده میکنه. لذا آقایون هم گفتن اگر به این شکل ما بگیم دیگه اون ثمره بار نمیشه. سلام علیکم. شما خوابت میاد انگار امروز کم خوابیدی؟ کلا احساس میکردم که چشمات داره میره. فرق
اکرم العالم با لاتش الخم،
اکرم العالم با
گفتی که موضوع این دو تا با هم فرق،
با لاتکرم الخم، با لاتشرب الخم. لاتشرب الخم عرض کردم مبنای آیست اینه که قبل از این که جعل رو افاده میکنه، این رو تو لا تکذب هم گفتیم. لا تکذب گفتیم طبق بیان شهید صد، لا تکذب به سبب اون ارتکاز ظهور داره در اینکه مولا هر کذبی رو، هر خبر مخالف و واقعی رو حرام کرده. نسبت به متعلق که خب معلومه قبل از وجودش حرمت فعلیه، چون اصلا بعد از وجود که حرمت معقول نیست باشه، همیشه نسبت به متعلق حکم قبل از وجودش فعلیه. نسبت به متعلق و المتعلق بحث بود اونجا، یه جلسه که بیان کردم گفتم در اکرم العالم متعلق و المتعلق رو آقای صدر میگه که بعد از وجودش حکم فعلی میشه. اون گفت معقول نیست که قبل از وجود از تو اکرام رو بخواد مولا، بالاخره تو چون اینم مفروضه که مولا از ما طلب نکرده ایجاد عالم رو. یه موقع شما میگید که این ایجاد عالم و بعد اکرامش محتمل عقلاییه و اشکالی نداره، نه، فرض اینه که مولا ایجاد کردن عالم رو از من نمیخواد، اکرام عالم رو میخواد. لذا خب تا قبل از اینکه عالم موجود بشه که دیگه معقول نیست، هیچ امکان اکرامش نیست، لذا اکرام فعلیت پیدا میکنه بعد وجودش. ولی در حرمتشون میگه قبل از وجود خمر معقول حرمت و اثر داره، اثرش هم اینه که الان برای تو حرام کردم تو ایجادش نکنی، چون اینجا عدم فعله، در عدم فعل میتونه حرمت از قبل باشه، در وجود فعل نمیتونه از قبل باشه به لحاظ متعلق و متعلق. اینا رو قبلا گفته بودیم، میگیم این مطلبی که آقای صدر اینجا بیان میکنه، این مطلب شهید صدر با اون مبنا دیگه درست، یعنی تفسیر اول رو اگه بخوایم بپذیریم، شمولیت میفته به مرحله مجهول، یعنی مرحله وجود موضوع. یعنی پس باید خمر وجود پیدا کنه، فاسق وجود پیدا کنه تا حرمتش فعلی بشه، در حالی که این برخلاف مبنای شماست. امروز اوله؟ آره آقا سه تاریخ ها رو میدونی؟ امروز اوله؟ واسه شریفت یه بچه سومی رو پذیرفته.
نه نه چیزی نگفته.
چی نگفته؟
نه تو بخوصی چی نگفته؟ اختیار نکردم. نه ایشون از ادات عموم که نمیدونه، باید با همون بیان ارتکازش درست نمیدونه، یعنی ارتکاز انحلال، قلبه انحلالیت مفاسه، این سبب میشه که شما هر شرب خمری رو که در نظر میگیرید، این شرب خمر یا اکرام فاسق مقصده داره،
یعنی پس نکره و معرفه
اکرام فاسق اول، اکرام فاسق دوم، اینا همه مقصده داره و فرق ندیگه، فرقی بین نکره و معرفه هم نمی کنه. اگه بگه لا توکرم فاسق هم بگه لا توکرم فاسق، اینجا هم ما انتماسه.
انتماسه.